ریاض منتشر کردن که ما 50 کشور بیچاره، بعضی از کشورهای آفریقایی که واقعا اینا اراده ای از خودشون ندارن، بعضی کشورها آوردن و بعد گفتن ما 50 کشور علیه ایران، علیه داعش، به این کنار هم گذاشتن که ما را در کنار ما داعش، حزب الله و حماس میخوان بجنگن. این هم بازی بوده، اول همون بعضی کشورها گفتن آقا ما نیست که مثلا علی ایران ما با رابطه داریم، سفارت خونه داریم، نیست که ما مثلا علی ایران به جنگی. مثلا این ائتلاف ها آبرویی نداره. چرا میخوان ائتلاف تشکیل بدن؟ چون عربستان نیروی نظامی از نظر پرسنلی نداره. پاکستان یک ارتش پرشماری داره، پر تعداد داره، مصری هم همینطور، سودانی هم همینطور. اینا میخوان بگن پول از ما، سرباز از شما. بزا این ائتلاف جمعش اینطوری هست، مثل این هست که کسی پولی داره، کسی دیگه هم غذایی داره، بیا ما جمع بزنیم میخواد غذای اونو بخوره، نه که برای کندرغازی هم به او بپردازه. اونا میخوان از نیروی پاکستانی یا مثلا خب سرباز ارتش پاکستان پرشمار، جمعیت 230 میلیونی را نگاه بکنید تا جمعیت 30 میلیون عربستان، و خب ارتش آزموده هم داره در جنگ‌های مختلف شرکت داره در سودان. البته سودان الان به امریکا است، ولی که در دوره عمر البشیر سربازای گرفت علیه همین یمن آوردن و بسیار هم کشته شده بیچاره ها. در مصر هم همینطور، مصر هم البته جرأت نمی کنه از مردمشون که وارد عرصه حرکت علیه یمن بشن، چون مصر بسیار علیه وهابیت موضع دارن. چون اینکه برها تنها رایی که شما گفتید تغییری در منطقه اتفاق میفته، تنها رایی که اونها به نظرشون رسیده این است که میان با هم دیگه جمع بشن و این گفتن فقط روی کاغذ هست. کمان که شما میبینید شورای همکاری خلیج فارس که عربستان عضویش هست و کشورهای از ابتدای انقلاب ما درست شده علیه ما هم اتفاقا درست، شورای همکاری خلیج فارس که عبارات و کویت و بحرین و قطر و عربستان عضویش هستن، این 6 کشور الان بیشترین واگرایی رو ما در شاهد هستیم. این هم به خاطر سیاست‌های غلط قدرت طلبانه ریاض هست که اینها با هم جمع نمیشه، اختلافات مرزی با اینا داره، اختلافات سیاسی اقتصادی. لذا این که ائتلاف هم بتونه اونها رو نجات بده نیست. به هر حال اون چی که داره اتفاق میفته یک قدرت مقتدر مبتنی بر اخلاق ایران هست. بسیار ما میدونیم همه این کشورها رو با اخلاقی ترین واقعا شیوه ها باشون دعوتی و عهدت کردیم، دعوت کردیم که بیان منطقه رو با هم بسازیم به منطقه عاری از قدرت های بیگانه باشه، و طبیعتاً تا این سمت و سو در حرکت بکنه. منطقه خواهر مثلا جدا بدون آمریکا الان کلید خود آمریکایی ها الان دیگه نمیتونن به سیکلیت گذشته به خطر برگردن، به امارات برگردن، به مصر برگردن. الان تو همین ماه سپتامبر که داریم میرسیم بهش دو شهری بر ما باید آمریکایی ها از عراق هم خارج بشن. حالا معلوم نیست چقدر میتونن بازده مونن.
ترامپ هم اعلام کرد حتی ممکنه که پیش از موعد خارج بشه.
بله، یعنی ناگزیرن، چون شرایط شرایطی است که الان امنیت هر سرباز آمریکایی بیش از یک وسیلت افسی پادگان هست، چون هر یک چیزی کشته بشه تو مردم مخالفن به شدت. شما اسرائیلی ها و آمریکایی اشتباه بزرگ کردن، این است که رفتن تو غزه 73,000 نفر را کشتن بعد اومدن سراغ ایران و اینا. لذا این آبروی در دنیا ندارن، اونا یک آدم کشترین آدم ها هستن. خب رئیس رژیم صهیونیستی این در دادگاه بیرونی تحت تعصب این ولی به عنوان نسل‌کشی کرده همه شاهد بودن. و این جور ترامپ هم همینطور، ترامپ هم یکی غزه اپسین، یکی در غزه گوشتار غزه، اینا بسیار بی آبرو شدن. این هست که واقعا در دنیا این موقعیت که بتوانند یک عقبه فکری مدافع خودشون درست کنن مثل گذشته، به این هنرمندان رو راضی بدن همراه کنن خودشون. نگاه نکنه بعضی هنرمندان ابله گاهی همراه میکنن، مگر هنرمندان ورزشکاران معروف جهان فهمیده هستن الان مخالف ترامپ هم، مخالف آمریکا هم، مخالف صهیونیست‌ها هستن. اونها بسیار میفهمن، حالا بعضی حالا ابله نمیفهمن، تبادی ندارن، دوست دارن تیم طرفدار داشته باشن که بعدا اینا مخالف های اونا رو بلش کنم. ولی در جهان الان یک عقبه در گذشته اینا را مینداختن، یه سری ورزشکار را همراه خودشون میکردن، یه سری مجامع ورزشی را. الان مجامع ورزشی هر جا میده شعار فلسطین هست، همین اسپانیا دیدید در
بله قهرمان جهان شد فکر کنم پرچم فلسطین هم روی اتوبوسی که ستاره های اسپانیایی رو برمیگردوند به مادرید، به اهتزاز در اومد. حالا آقای قنات باشید لابلای صحبت‌های خودشون از در واقع پیشوند و صفت آقا هم برای دونالد ترامپ استفاده کردند که عرف دیپلماتیک هستش و در واقع احترامی هستش که آقای قنات باشی و سایر دوستان و رفقایی که
در عادت هسته ما
میپذیرند به خودشون میذارند نه به دانل جی ترامپ
از عادتش وگرنه در نزد ما کسانی که ضربه فکری زده و سیاسی زده به ترامپ بیش از همه دیگه هست کسان دیگه هست یعنی شناسوندیم او را ولی خب این عادت ما
بله میگم به هر حال یه بخشی از عرف دیپلماتیک هست و احترامیه که مثلا آقای قنات باشی یا سایر دوستان به خودشون میگذارن این تعبیر به در واقع واژه احترام‌آمیز برای رئیس جمهوری ایالات متحده نباید بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای قنات باشی.
اصلا در گذشته شنیده نمیشد. من یه مسئله هم در همین رابطه دارم. شما وقتی میگید خوچان یعنی شهری که پر از خوچه، یعنی اصلا خوچان شنید یا وقتی میگه شهر گرگان یعنی گرگا توش هستن،
بله.
شنیده نمیشه. اون زمان شنیده نمیشه. الان چند نفر حساس شدن روی
دقیقاً
امام میفرمودن و من بارا نوارشون هست آقای کارتر آقای امام اولین کلمه ای که در انقلاب شروع کردن آقای شامت را نصیحت کردن
جانا که... سخن از زبان ما میگویی
بله این حساسیت نباید باشه باید ببینن این طرف میکن داره کسی بیاد طرف هم بگه ولی طرفداری کنه یا اصلا
من گفتم دوستان در عرف دیپلماتیک اینو باید در نظر بگیرن.
بله این
وقتی که شما طرف مقابل
بله
رو در واقع
ایرانی است که امام گفتم هرگز امام شاه را میگفتم من بر اضافه یادم با احترام ولی که اعمالش خودشون هم میفهمن تو همین که شما اعمال اینا رو بگید به جای که پشت بدید بهشو اعمالش اینا بره و در ما تحلیل همینا من دیدم بعضی از تحلیلگرات تلویزیون یه دفعه بسید آقا داره صحبت میکنه گوینده میگه چرا گفتی آقا گفت من اینکه
آره من کاملا با رویکرد شما موافقم به شخصه یعنی رویکرد شخصی من هم شبیه آن چیزی هستش که شما اشاره میکنید و حرف درستیه ولی خب در واقع بابت اینکه به من تذکر داده شد که این نکته رو خدمت شما بگم با احترام البته
نه من هر دفعه میگم الان میترسم نگران میگم اینم اینم شد آمریکا
این میگم آیه قنات باشی جانا سخن از زبان ما میگویی همین نکته یکی که حضرت عالی فرمودین خیلی ممنونم ازتون
سلامت باشین سلام
روز عالی به خیر بشه خدا نگهدار
خدا حافظ شما باشه حالا خدا حافظ
خب روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. میخوایم یه مروری داشته باشیم به آخرین اتفاقهای ورزشی و ببینیم که در دنیای ورزش چه خبره. دیروز یه بازی دوستانه برگزار شد بین استقلال تهران و استقلال خوزستان که این بازی بازی قابل توجهی بود از این بابت که تفکرات سهراب بختیاری‌زاده رو بیش از پیش برای ما آشکار میکنه. استقلال توی بازی دوستانه خودش با سه مدافع مرکزی به میدون رفت تا مشخص بشه که سهراب بختیاری‌زاده قصد داره که تیمش رو توی فصل جدید هم با همون آرایش آشنایی که از او سراغ داشتیم به زمین بفرسته. سامان فلاح، رستم آشورماتوف و عارف آقاسی سه مدافع استقلال بودند که توی این دیدار به میدان رفتن. صالح هردانی سمت راست بود، محمد رضا زلیخایی سمت چپ به عنوان وینگ بک بازی میکرد، ابوالفضل رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی هم زوج خط میانی رو تشکیل میدادن. علیرضا کوشکی و یاسر آسانی اون طرف پشت سر سعید سحرخیزان قرار گرفتن تا استقلال با دو تا مهره تکنیکی نزدیک به مهاجم هدف ساختار هجومی خودش رو شکل بده. تکرار این چینش در مسابقات نشون میده که استفاده از سیستم سه دفاعه تصمیم اصلی سهراب برای شروع فصل و اجرای این سیستم با توجه به نفرات فعلی خط دفاع ریسک مهمی برای استقلاله. سهراب به سه مدافع مرکزی در ترکیب اصلی نیاز داره، اما پشت سر فلاح، آشورماتوف و آقاسی گزینه با تجربه و آماده دیگری هم ما نمیبینیم توی این تیم. روزبه توانایی بازی توی این پست رو داره اما هنوز به شرایط مسابقه نرسیده و حضورش در هفته نخست یه مقداری به نظر میرسه که بعید باشه. یه سری چهره های جوان هم اسمشون مطرح شده. در واقع این پنجره نقل و انتقالاتی استقلال که بسته شد و هی دوستان وعده دادن گفتن باز میشه دیشب مشخص شد که باز نمیشه، سه قفل است و برای همین باید منتظر چهره‌های جوان هم باشیم که از آکادمی استقلال به تیم بزرگا بتونن راه پیدا بکنن. اما حالا که بحث استقلال شد بگم که روزبه چشمی توی همین بازی دیشب شرایط حضور نداشت، بازم روی نیمکت بود، اما نکتهش اینه که یه جوره انگار که دستیار سهراب بختیاری زاده باشه سهراب روزبه چشمی و کمک میکرد به هدایت تیم استقلال توی بازی دیشب و یه جوره انگار که دستیار نمادینه سهراب هستش. او شناخت کاملی از تیم داره و واقعا یکی از اتفاقهای عجیب رفتن روزبه چشمی به جام جهانی بود. حالا توی لیست از تیم میتونست به عنوان لیست ذخیره بفرستنش روزبه رو و اونجا حضور داشته باشه، اما امیر قلعه‌نویی ترجیح داد تا به عنوان در واقع بازیکن اصلی بره و این اتفاق در شرایطی افتاد که از اردوی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی روزبه دچار مصدومیت شد توی ترکیه، توی هیچ مسابقه بازی نکرده و الان هم شرایط مسابقه همچنان نداره. اما اجازه بدید که به تیم رقیب هم بریم. یکی از نامهایی که از پرسپولیس جدا شد و آخرین جدا شده این تیم بود که قرارداد داشت، مرتضی پورعلی‌گنجی دفاع پرسپولیس بود که به هر حال هفته گذشته او توافق کرد و از این تیم رفت. تماس شب گذشته مرتضی پورعلی گنجی با علیرضا منصوریان تمام معادلات سرمربی اتلبه رو تغییر داد. علیرضا منصوریان خب از فصل گذشته به عنوان سرمربی اتلبه به فوتبال عراق رفت، بعدش یحیی گل محمدی راهی دهوک شد تا دو تا مربی ناماشنا ایرانی در فوتبال عراق کار خودشون رو آغاز بکنن. خب توی این مدت هم هر دو مربی بازیکنان ایرانی مختلفی رو به کشور عراق بردند و در این لیگ در واقع حضور پیدا کردند. از جذابترین شایعات نقل و انتقالاتی روزهای گذشته این بود که از سوی علیرضا منصوریان اعلام شد اتلبه با مدافع فصل گذشته پرسپولیس یعنی مرتضی پورعلی گنجی به توافق رسیده و این بازیکن قراره که از فصل آینده زیر نظر منصوریان در عراق به میدان بره. پورعلی گنجی موافقت کامل خودش رو با این توافق اعلام کرده بود، حتی قرارداد توسط اتلبه آماده شد و قرار بود که این بازیکن ظرف چند روز آینده به بغداد بره و رسما به این تیم ملحق بشه و همه منتظر بودیم تا خبر انتقال رسمی مرتضی پورعلی گنجی به اتلبه رسانه‌ای بشه، اما پیگیری ها میگن که این ماجرا منتفی شده و شب گذشته هم مرتضی به علیرضا منصوریان زنگ زده، تماس گرفته و گفته که به دلیل مسائل خانوادگی نمیتونه به عراق بره و گفته که من دوست داشتم شخصا بیام اونجا، اما شرایط خانوادگیم در اولویت قرار داره برام و در نهایت از سرمربی ایرانی اتلبه بابت این موضوع هم عذرخواهی کرده. منصوریان هم این تصمیم رو گفته میشه که درک کرده و اعلام کرده که حتما خانواده باید در اولویت باشه. به این ترتیب باید منتظر باشیم ببینیم که این انتقال به کجا نهایی میشه و مرتضی پورعلی گنجی رو فصل بعد ما کجا خواهیم دید. حالا که صحبت از جدا شده های پرسپولیس شده، در مورد رضا شکاری هم صحبت بکنیم. هافبک تهاجمی تیم پرسپولیس که یک فصل توی ترکیب این تیم حضور داشت، اما به هر حال بعد از آغاز تمرینات این فصل پرسپولیس، مهدی تارتار خیلی از عمل کرده و رضایت نداشت و رضا شکاری هم از این تیم جدا شد و حالا در مورد آینده او صحبت‌های مختلف و متنوعی شده. هفته گذشته گفته می‌شد در آستانه امضای قرارداد با آلومینیوم عراق تا شاگرد پیروز قربانی بشه، مثل سعید صادقی به این تیم بره، اما ساکت الهامی به پیکان رفت و رضا شکاری رو منصرف کرد. ساکت و پیروز با توجه به سبک فوتبال روی زمینشون حتماً می‌تونستند که در واقع از این بازیکن خوب استفاده بکنن، اما گفته میشه که یک پیشنهاد جدید دریافت کرده، قراره که حالا به یکی از تیم‌های سابق خودش برگرده و باید ببینیم که با رد پیشنهاد پیکان مقصد جدید رضا شکاری که گفته میشه روزی یک شنبه اعلام خواهد شد کجاست. بریم به سراغ تراکتور و در واقع در مورد این تیم حرف بزنیم و ببینیم که شرایط برای تراکتوری ها چگونه است. تراکتور تبریز تقریبا اسکواد یا حالا شکل تیمی کاملی داره، خیلی توی نقل و انتقالات فعال نبود و در تبریز قراره که این تیم آخرین بازی دوستانه خودشون رو مقابل شمس‌آذر برگزار بکنن و این آخرین دیدار تدارکاتی این تیم هست، تیم تراکتور، که روز 17 مرداد ماه قراره که برگزار بشه، یعنی فردا، و به مصاف شمس‌آذر قزوین میره تا شاگردان محمد ربیعی با انجام پنجمین بازی دوستانه آماده ورود به فصل جدید بشن. تراکتوری ها حالا توی این مدت در واقع دوران آماده سازی خودشون رو پشت سر گذاشتن، تا الان 4 مسابقه تدارکاتی رو برگزار کردن، 2 بازی رو بردن، 1 بازی مساوی شده و 1 بازی هم شکست خوردن. اونها رخش خودرو رو شکست دادن، به استقلال خوزستان باختن، برابر گلگهر به تساوی رسیدن و در آخرین بازی خودشون هم از سد شهر بابک گذشتند. حالا قراره که به مصاف تیم شمس‌آذر قزوین برن روز شنبه توی ورزشگاه بنیان دیزل تا کادر فنی این تیم در فاصله 1 هفته، حالا برای تراکتوریا فکر میکنم میشه 9 روز تا آغاز مسابقات، آخرین ارزیابی رو از شرایط تیمی داشته باشن. تیم تراکتور تمرکز خودش رو باید بگذاره در واقع روی دیدار افتتاحیه که به مصاف پیکان خواهد رفت. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم که شنونده ی رادیو گفتگو هستید و هنوز همچنان این برنامه رو گوش میکنید. لطفاً با ما همراه باشید. ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو، به وقت گفتگو 11:22.
من و شب و امانم بارون، هوای تاریک تو خیابون، نبودن تو و یه دنیا بی خبری، دقیقه ها که بی تو سر میشن، چی میدونی نباشی چی میشم، چقدر بده غم و تب بی بال و پری. یا خزون زد و سر شد، گلای باقشوی دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیالی. سر شد تو رفتی، یا خزون زد و سر شد، گلای باقشوی دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیالی. جای خالی تو چجوری بی تو بکنم، رفتی و صدا زدم من اسم تو، تو کوچه ها شنیدی تو صدا مگز به روز نیاوردی، چرا سر شد تو رفتی و خزون زد و سر شد، گلای باقشوی دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیال.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرانقدر و فریفه رادیو، به خصوص به بانوان گرانقدر که به عنوان فرماندهان اقتصاد و مصرف درست انرژی در سنگر خانواده ها هستند و به ویژه مادران فداکار و بانوان خوش‌سلیقه‌ای که نبض آرامش و اقتصاد خانواده در دستان پرمهر مادران ایران زمین هست. بسیار خوشحالم که امروز فرصتی دست داد تا درباره نقش حیاتی بانوان در مدیریت منابع ملی کشور صحبت کنیم. باید به این نکته اذعان کنم که زنان به عنوان مدیران ارشد کانون خانواده نه تنها مسئول نظم خانه، بلکه بهترین مربیان برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی هستند. بررسی ما نشون میده که مدیریت هوشمندانه یک بانو در خانواده میتونه تا 20% از هزینه های مصرفی انرژی خانواده رو کاهش بده. این یعنی کمک بزرگ به سبد اقتصادی خانواده و البته به پایداری تأمین انرژی برق در سراسر کشور. اولین نکته‌ای که به عنوان راهکار به شما خواهران گرانقدرم توصیه میکنم، مدیریت استفاده همزمان وسایل برقی به خصوص در ساعت‌های اوج مصرف هست. توصیه اکید کارشناسان ما این هست که در ساعت‌های پرباری، یعنی ظهرها و اوایل شب، از روشن کردن همزمان چند دستگاه برقی مثل لباسشویی، ظرفشویی، پلوپز و موارد مشابه خودداری کنید. دلیل فنی این موضوع این هست که استفاده همزمان از این وسایل فشار ناگهانی و شدیدی به سیمکشی منزل و ترانسفورماتورهای تأمین برق محله خود شما وارد میکنه. در نتیجه با کمی جابجایی در زمان استفاده، نه تنها از استهلاک وسایل برقی خانواده که این روزها هم خیلی گرون شده جلوگیری میکنه، بلکه خطر نوسانات برق رو هم در محلتون کاهش میده و شاهد پایداری بیشتر تأمین برق خانواده ها هستیم. نکته بسیار ظریف دیگه که شاید کمتر به اون توجه بشه، محل قرارگیری یخچال و فریزر در داخل آشپزخونه است. در واقع وظیفه یخچال سرد کردن فضای داخلی و اقلام خوراکی داخل یخچال هست. پس اگر شما احیانا یخچال یا فریزرتون در آشپزخونه در کنار اجاق گاز، سماور یا در معرض تابش مستقیم آفتاب باشه، موتور یخچال ناچار هست برای حفظ سرما چندین برابر بیشتر کار بکنه. پس اگر شما با یک تغییر ساده محل یخچال و فریزر رو در صورت امکان در آشپزخانه جابجا کنید که به هیچ وجه در معرض تابش گرما نباشه، مطمئن باشید که حداقل 10% در مصرف برق یخچال صرفه‌جویی میشه. نکته بعدی که به خواهران گرانقدر و به مادران عزیز در خانواده توصیه میکنم این هست که آیا شما میدونید حتی وسایل برقی وقتی خاموش هستن هم میتونن برق مصرف بکنن؟ وسایلی که در حالت آماده به کار یا اصطلاحاً استندبای هستن، مثل تلویزیون، سینمای خانگی، مایکروفر یا حتی وسایل برقی که شما در طی هفته به ندرت استفاده میکنید، اگر به پریز برق متصل باشن حدوداً 15% برق مصرف میکنن. پس پیشنهاد میکنم که حتماً در صورت امکان